ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
بانم نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. امروز باز هم در خدمت جناب دکتر محسن نصیری طوسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و جگر هستیم تا در ادامه بحث قبلی همچنان در ارتباط با هپاتیت ها با آقای دکتر صحبت بکنیم. خب شما میدونین اگر برنامه گذشته رو شنیده باشین که آقای دکتر در ارتباط با راه‌های وقایه و پیشگیری از هپاتیت‌های ویرال صحبت کردن و البته خب بس خیلی ناقص و ناتمام باقی ماند. کارشناس محترم برنامه در مورد اهمیت و ضرورت شناخت این بیماری‌ها، نقشه تعلیم عامه و آموزش عمومی در سلامت جامعه و وقایه و حفاظت مردم از بیماری‌های مثل هپاتیت‌های ویروسی مفصل صحبت کردند و در مورد هپاتیت ویروسی A و راه‌های انتقال و وقایه صحبت شد. در مورد هپاتیت‌های B و C یا همون زردی سیاه هم نکاتی اشاره شد. امروز با توجه به راه‌های انتقال و سرایت ویروس‌های هپاتیت B و C یا همون زردی سیاه می‌خوایم که در ارتباط با راه‌های وقایه، روش جلوگیری صحبت بکنیم با جناب دکتر نصیری طوسی، کارشناس خوب برنامه ضربان. خب می‌دونیم که شیوع قابل توجهی داره زردی سیاه در افغانستان و همینطور در پاکستان. ما به خاطر همین مسئله سعی میکنیم که در ارتباط با این موضوع مفصل صحبت بکنیم و توصیه میکنیم که شما عزیزان شنونده هم دقت بکنید، مطالب را یاد بگیرید و دیگران هم منتقل بکنید که انشاءالله جامعه سالمی داشته باشیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر صحبت خواهیم کرد. درود بر شما بالای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر، با توجه به بحث های جلسه قبل که خب در مورد اهمیت هپاتیت های ویروسی A, B و C صحبت شد، خصوصا در مورد هپاتیت های B و C یا همون زردی سیاه بحث شد، روش های انتقال و سرایت، خطرش، راه پیشگیری و وقایه، نکاتی اشاره شد. اما آقای دکتر، یکی از سوالاتی که ممکنه وجود داشته باشه ای که ممکنه فردی آلودگی نداشته باشه اما یک ارتباط مشکوکی داشته باشه، شک بکنه که این رابطه با این فرد مشکوک یا استفاده از پیچکاری یا سرنگ مشترک و آلوده، آیا اینها میتونه که باعث ایجاد آلودگی شده باشه یا خیر؟ به هر حال این شک وجود داره، اینا باید چه کار باید بکنن، کجا باید مراجعه بکنن، آیا راهی برای بررسی و جلوگیری وجود داره یا خیر؟
بله، همونطور که گفتین شما به موضوع اشاره کردین که اگر فردی رعایت نکرد و در معرض این ترشحات خونی آلوده قرار گرفت چه اقدامی انجام بده. خوشبختانه به راحتی با مراجعه به پزشک بدون هیچ گونه نگرانی با انجام آزمایش خون به راحتی قابل تشخیص هست، که بعضی افراد روی کردی که متاسفانه به این نوع مواجهه و مواجه شدن با ترشحات خونی انجام میدند برای ما ذکر میکنن که ما مراجعه به پزشک نمی کنیم، چون اگر تشخیص بدن که ما این آلودگی رو داریم برای اون درمانی وجود نداره. این نگرش و آگاهی باید واقعا تغییر پیدا کنه.
بله.
و هر کسی که ممکن است به هر نوعی شک کنه که ممکن است که با یکی از این ویروس ها تماس داشته، بهترین کار، مفیدترین کار، سودمندترین کار مراجعه به پزشک و درخواست انجام آزمایش برای اندازه‌گیری وضعیت ورود اون ویروس ها در بدن این فرد هست.
بله.
هر فردی ممکنه که با انجام آزمایش ها مشخص بشه که اصلا از قبل نسبت به این ویروس ایمنی داشته و دیگه اصلا جای نگرانی نیست. مثلا من میرم مسافرت، نگران هپاتیت A هستم. من اگر از قبل یا بعد از مسافرت آزمایش بدم و ببینم که بدن من دارای آنتیبادی از قبل در برابر هپاتیت A هست، من دیگه جای نگرانی ندارم. یا اگر من رفتم مثلا حجامت یا دندان پزشکی بعد نگران شدم که ممکن است که با ترشحات خونی آلوده تماس گرفتم، خب میرم آزمایششو بلافاصله میدم و میبینم که مثلا بدن من اصلا ایمن هست، یا متوجه میشم که من اصلا اون هپاتیت B رو نگرفتم، ایمن هم نیستم، بازم جای نگرانی نیست. مراجعه میکنم و در اون موقع عاملی میشه که من تحریک بشم و برم و واکسن هپاتیت B رو انجام بدم. یا اگر نگران آغشتگی به ترشحات خونی هپاتیت C هست، به راحتی میرم یه آزمایش میدم و میبینم که آیا من ویروس رو از قبل گرفتم و ایمن هستم یا نه، یا ایمن نیستم.
بله.
در مورد هپاتیت C بیشتر باید خود فرد مواظب باشه تا از اون رفتارهای پرخطر دوری کنه. یعنی هپاتیت C بهترین و ایمنترین در واقع عامل پیشگیری و واکسن واقعیش خود فرد هست، که جذب فاکتورهای ریسک پرخطر نشود. ولی برای هپاتیت B ما به راحتی ایمونوگلوبولین داریم، به راحتی واکسن داریم، و فردی که حتی اگر تزریقات خون یا ورود سوزن آغشته به هپاتیت B در بدن این فرد انجام شده، ما همزمان میتونیم ایمونوگلوبولین رو بزنیم و واکسن هپاتیت B رو بزنیم بعد از انجام آزمایش.
بله.
یا برای هپاتیت A ما ایمونوگلوبولین داریم. در نوجوانی که دچار هپاتیت A میشه، برای خواهر برادرای اون فرد که در کنار اون زندگی میکنن، ضمن رعایت بهداشت میگیم که همه یک ایمونوگلوبولین تزریق کنن، که اون هپاتیت A با اون شدت زیاد در افراد دیگه اگر انتقال رخ داد باعث بروز بیماری نشه، و همزمان هم اگر امکانش باشه برای واکسن هپاتیت A هم اقدام کنن. بنابراین این مجموعه دایره درمان، تشخیص و درمان هپاتیت ها کاملا مهیاست.
بله.
و نقطه ضعف و نقطه ای که از اون صدمه میبینیم، عدم آگاهی از این نقطه است و ترس از این نقطه است که من برای انجام آزمایش مراجعه نکنم، حالا یا مراجعه کنم من متوجه بشم که من فلان هپاتیتو دارم، من خیلی شدید صدمه میبینم، یا اینکه فکر کنم که نه اصلا هیچ کاری برای این هپاتیت ها در جامعه درمانی قابل انجام نیست. این عدم آگاهی و این اشتباه در نگرش به نظر من بیشترین صدمه رو به فرد میزنه تا خود ویروس هپاتیت. برای مثال
آقای دکتر، اگر یک فردی مصاب و مبتلا به هپاتیت C یا همون زردی سیاه باشه و اعتیاد به مواد مخدر هم داشته باشه، یعنی ممکنه که معتاد تزریقی باشه که مواد مخدر را زرخو پیچکاری میکنن و علت آلودگی هم ممکنه که همی بوده، آیا برای درمان و معالجه هپاتیت C ای فرد چه کار باید بکنیم؟ اصلا اقدام به درمان و معالجه برای فرد میتونه مفید باشه؟
در ادامه صحبتامون اشاره شد و الان هم دو مرتبه تاکید میشه که تمام هپاتیت های مزمن ویروسی قابل درمان هستند. یعنی هپاتیت B به راحتی با داروی خوراکی روزانه یک عدد به راحتی پیشگیری و کنترل میشه و تا پایان عمر هیچ صدمه‌ای برای فرد میتونه ایجاد نکنه. هپاتیت C خوشبختانه درمانهاش بسیار بسیار ساده شده و با یک عدد قرص خوراکی برای مدت 3 ماه تا 6 ماه برای همیشه ویروس هپاتیت C رو در نزدیک به 100% افراد میتونه از بین ببره.
بله.
افرادی که دارای اعتیاد می باشن و همزمان هپاتیت مزمن سی دارن، در واقع از دید ما این افراد دارای دو مشکل، دو مسئله، دو دشواری و دو بیماری هستند. یه بیماری هپاتیت مزمن سی و یک مشکل اعتیاد هست. و گاهی وقتا اون مشکل اعتیاد ممکنه که فراگیرتر، بیشتر، شدیدتر، فعالتر و خطرناک باشه. یا برای مثال افرادی هستن که مثلا افزایش وزن دارن، همزمان هم هپاتیت بی دارند. ما به این افراد میگیم که افراد از هپاتیت بی بیشتر میترسن تا از وزنشون. ما بهشون میگیم که شما هپاتیت بی تونو اصلا سر سوزنی نگران نباشین، چرا که با خوردن مصرف قرص روزانه هپاتیت بی دیگه کنترل شده حساب میاد و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه و مشکلی برای آینده و سلامتیتون نخواهد داشت. اما همزمان برای مثال وزن بالای شما هست که فعالانه وجود داره و داره رو کبد شما، رو قلب شما، رو ارگانهای بدن شما فشار میاره و شما با خوردن قرص هپاتیت بی خیالتون از هپاتیت بی راحته، ولی از اون قسمت دوم هم باید ما غافل نباشیم.
بله.
و در واقع اون اشاره همکاران جامعه پزشکی این هست که اگر اون عامل خطررسان وجود داشته باشه به دو صورت میتونه اذیت کنه. یکی اینکه اون عامل خطررسان مثل افزایش وزن میتونه ارگانهای بدن رو از بین ببره، فرد از هپاتیت بی دیگه فوت نخواهد کرد، به علت سکته قلبی، به علت افزایش وزن فوت خواهد کرد. یا اینکه در رفتارهای پرخطر اگر ادامه پیدا کنه، مثل اعتیاد و اعتیاد به مواد مخدر، حتی ممکن است که بعد از درمان هپاتیت سی دو مرتبه با یک ویروس جدید اون آلودگی تکرار بشه. در هپاتیت سی درمان یک بار مانع و هیچ جلوگیری کننده از ابتلای دوباره به هپاتیت سی نیست.
بله.
بنابراین امروزه برمیگردیم به صحبت اولمون، دیگه هپاتیت های بی و سی جای نگرانی نیست. ما نگرانی های ما الان فراتر رفته. رفتارهای پرخطر ما، افزایش وزن ما، اشکالاتی که در تغذیه و رفتارهای ما وجود داره، اون اشکالات الان به نظر من خیلی خیلی مهمتر و برجسته‌تر از هپاتیت های بی و سی هستند.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، بازم در خدمت شما عزیزان هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
خب شنوندگان ارجمند، باز هم تشکر میکنیم که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز زربان در خدمت جناب دکتر نصیری توسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و جگر بودیم، در مورد اقدامات ضروری برای کسی که یک ارتباط مشکوک داشته و شک به آلودگی پیدا کرده یا از سرنگ و پیشکاری آلوده و مشکوک استفاده کرده صحبت شد. در مورد اقدامات معالجوی برای کسی که معتاد زرقی است و مواد مخدر را پیشکاری میکنه و هپاتیت سی داره هم آقای دکتر توضیحاتی دادند. باز هم در خدمت های دکتر هستیم و گفتگوی ما را در ارتباط با بحث هپاتیت ها با دکتر ادامه میتیم. خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما تا اینجای برنامه. یکی از سوالاتی که در رابطه با آلودگی و مصاب بودن به هپاتیت بی و سی مطرح هست ایست که اگر کسی مثلا با خون آلوده یا سرنگ آلوده تماس داشته، حالا اگر این تست های لابراتواری و آزمایشگاهیش انجام شده و در این تست ها مشخص شده که آنتی‌بادی ضد هپاتیت بی بالا هست، این فرد آیا میتونه که ناقل و مصری میکروب باشه برای دیگرا یا خیر؟
بله، اگر منظور این است که آنتی‌بادی ضد هپاتیت سی بی در بدن این فرد بالا هست، این نشان دهنده ایمنی و موفقیت و پیروزی در برابر هپاتیت بی هست. حالا این میتونه از طریق واکسن باشه یا از طریق تماس قبلی، که هر دو اینها با هم فرقی نمی کنن. مهم تولید آنتیبادی هست و حضور آنتیبادی در بدن، و آنتیبادی نشانه سلامت، نشانه موفقیت هست. چیزی که باز در بیرون یک اشکال در نگرش و آگاهی وجود داره این است که در آزمایشاتی که برای هپاتیتا درخواست میشه، هم آزمایش آنتیبادی رو درخواست میکنن، هم آزمایش آنتیژن. آزمایش آنتیبادی در واقع پاسخ دفاعی و ایمنی بدن در برابر مواجه شدن با ویروس هست، و این پاسخ دفاعی بسیار خوب هست، مثل پاسخ نیروهای مسلح، مثل دفاع نیروهای مسلح در برابر هپاتیت بی هست. میگیم این پاسخ آنتیبادی مثبت هست و این جنبه خوب داره. جنبه بعد قضیه در واقع اون است که تست های آنتیژنی یا آزمایشات قسمت آنتیژن ویروس مثبت باشه.
بله.
ولی به علت اینکه هر دو مثبت بودن در قسمت آنتیژنی مهم هست و جای نگرانی و نشانه حضور ویروس داره، متاسفانه مثبت بودن رو با آنتیبادی هم تسری میدن. در این چه ما باید در ذهنمون این دوتا رو از هم جدا کنیم. یا بارها مشاهده شده که کسی که HBS آنتیبادی مثبت بوده، به اسم اینکه تو تماس با ویروس هپاتیت بی داشتین و الان بیمار هستین تلقی شده، به هیچ وجه به این صورت نیست.
بله.
یا در تماس با هپاتیت سی، ما میدونیم که بعد از حتی پاک شدن و درمان شدن آنتیبادی ضد هپاتیت سی مثبت میشه، و این افراد بعد از درمان هم کماکان این آنتیبادی مثبت رو با خودشون دارن. باز حتی تعدادی از بیماران ما مراجعه میکنن و میگن که من این آزمایش رو از آزمایشگاه گرفتم، آزمایشگاه به من گفته آنتیبادی من مثبت هست و من هنوز هپاتیت سی دارم. که بهشون عرض میکنیم که نه، این پاسخ ایمنی قسمت خوب فعالیت ایمنی بدن بر علیه این ویروس هست که موفق به پاکسازی ویروس شده، و این اثر در سیستم ایمنی برای تمام طول عمر مثبت هست.
بله.
برای مثال اگر ما الان آزمایش آنتیبادی سرخچه رو بدیم، اگر الان آزمایش آنتیبادی سرخک رو بدیم در خودمون، اگر الان آزمایش آنتیبادی کزاز ما بدیم در خودمون، الان آزمایشگاه گزارش میکنه که این آنتیبادی ها مثبتن. چرا؟ به علت این که من در گذشته واکسن کزاز زدم یا سرخک رو گرفت، سرخچه رو گرفتم، و در اثر این گرفتن سیستم ایمنی آنتیبادی ایجاد کرده و من رو از سرخچه، سرخک و کزاز دور کرده و الان من مبتلا نیستم. بنابراین آنتیبادی یک اثر خوب هست و یه ردپایی هست که برای تمام طول عمر در بدن میمونه، چرا که این دفاع باید در تمام طول عمر بمونه. بنابراین آنتیبادی مثبت در صورتی که ویروس وجود نداشته باشه یا ویروس درمان شده باشه، نشانه خوب ایمنی بدن هست. این افراد پاک حساب میشن، مخصوصا برای هپاتیت بی. HBS آنتیبادی به معنی پاکسازی کامل و مطلق هست.
بله.
و این افراد با افراد سالم تفاوت زیادی ندارن، همه فعالیت‌های زندگی عادی رو میتونن روزمره داشته باشن، همه فعالیت‌های دراز مدت زندگی مثل برنامه ریزی برای ازدواج و خانواده و حتی بچه دار شدن رو به راحتی میتونن داشته باشن. و فقط بدونیم که اگر HBS آنتیجن یا تست‌های آنتیجنی یا تست‌های ویروس شناسی که مستقیماً خود ویروس را شناسایی میکنن، اگر مثبت بود، به معنی این است که من ناقل اون ویروس هستم، وگرنه تست‌های آنتیبادی به معنی داشتن ایمنی و دفاع و مقاومت در برابر ویروس است.
آی دکتر، یک نکته انحرافی هم گاهی وجود داره که بعضی فکر میکنن که اگر آنتیبادی علیه یک هپاتیت در بدنش بالا بود، حالا این فرد علیه تمام انواع هپاتیت ها ایمن هست و همین مسئله باعث میشه که اینا دچار مشکل نشوند به خاطر بالا بودن یک نوع آنتیبادی. در این زمینه هم اگر معلوماتی بتین ممنون میشیم.
این آنتیبادی ها به صورت اختصاصی برای هر ویروس جداگونه اثر میکنند. یعنی آنتیبادی بر علیه هپاتیت بی باعث مقاومت کلی در برابر ابتلای مجدد به ویروس هپاتیت بی میشه. در مورد هپاتیت سی گفتیم که آنتیبادی ایجاد میشه، ولی این آنتیبادی ایجاد مقاومت در برابر ابتلای مجدد رو نمی کند.
بله.
این برای همون جمله ای هست که عرض کردم خدمتون که اگر فردی از هپاتیت سی رها شد، باید متوجه باشه که بدنش هیچ موقع دفاع عمومی و همگانی بر علیه ویروس های بعدی هپاتیت سی به دست نمیاره، و اگر ادامه رفتارهای پرخطر داشته باشه میتونه هپاتیت سی رو مبتلا بشه.
بله.
هپاتیت A آنتیبادی که ایجاد میشه برای تمام طول عمر در برابر همه انواع هپاتیت A که معمولا سه سوش هپاتیت A داریم، این آنتیبادی مقاومت ایجاد میکنه و دیگه احتمال ابتلا رو برای هپاتیت A در تمام طول عمر ایجاد نمیکنه و این آنتیبادی کماکان مثبت و مثبت هست و ما از طریق دادن آزمایش این آنتیبادی ها متوجه میشیم که ما در برابر هپاتیت A ایمن هستیم، در برابر هپاتیت B ایمن هستیم. برای هپاتیت C در واقع ما باید بریم سراغ خود ویروس، ببینیم آیا ویروس رو داریم یا نه با تست های پی سی آر و ویروس شناسی، و اگر داشتیم باید دارو مصرف کنیم و درمان کنیم، و اگر هم نداشتیم که ممکنه در گذشته تماس قبلی با یک ویروس پاسی داشتیم و اون ویروس هم پاک شده و دیگه ما مبتلا نیستیم. ولی دوری کردن از رفتار پرخطر اصلی ترین راهی است که باید همیشه ما در سر لوحه کارهامون رعایت کنیم.
آقای دکتر نصیری، با اینکه شما در خلال صحبت‌هایتان اشاراتی در مورد امکان معالجه و درمان هپاتیت های بی و سی یا همو زردی سیاه داشتین، اما خواهش میکنیم که در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان توضیحات لازم و کافی را در زمینه راه‌ها و امکان درمان و معالجه هپاتیت های بی و سی بتین، چون که هنوز هم هستن در جامعه کسایی که فکر میکنن زردی سیاه یا همون هپاتیت بی و سی درمان و معالجه نداره و کسی که مصاب هست و مبتلا هست تا آخر عمر خودش باید بیمار باشه و آلوده باشه و ناقل و مصری خواهد بود. در خدمت شما هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
بله، الان از نظر اقدامات درمانی برای هپاتیت بی و سی که جزو موارد نسبتاً مزمن این بیماری ها حساب میشن، به راحتی قابل کنترل و حتی ریشه‌کن شدن در بدن هست. ویروس هپاتیت سی الان با قبلا درمان های بسیار سخت و پیچیده و دشوار و طولانی برای اون طراحی شده بود، ولی با پیشرفت هایی که به عمل اومده درمان هپاتیت سی بسیار ساده شده و کافیه که فقط به افرادی که در ریسک هپاتیت سی هستن، مثل افرادی که رفتارهای پرخطر داشتن یا در خانوادهشون فرد هپاتیت سی وجود داشته یا آزمایش بالای آنزیمای کبدی داشتن یا در سابقه خیلی دور تزریق خون داشتند، این افراد با مراجعه به آزمایشگاه و تشخیص هپاتیت سی وقتی که مشخص شد ویروس را در بدن خودشون دارند، با مصرف 3 تا 6 ماه یک قرص در روز با احتمال 99.9% نزدیک به 100% این ویروس هپاتیت سی رو برای همیشه میتونن از بین ببرن.
بله.
و این جای بسیار خوشحالی داره. برای هپاتیت بی هم دو مرتبه به همین صورت است. هر فردی که ممکن است که در خانواده دارای هپاتیت بی زندگی بکنه، هر فردی که ممکن است فکر کنه که ممکن است آلودگی با تزریقات خون آلوده داشته باشه، هر فردی که ممکن است که آنزیم کبدی بالا داشته باشه، یک اسکرین یا غربالگری آزمایش هپاتیت بی رو بدن. در بسیاری از موارد هپاتیت بی، ناقلین هپاتیت بی و کسانی که دارای هپاتیت بی هستند، اون ویروس برای اون فرد مشکل ساز نیست و نیازی به درمان هم وجود نداره. بنابراین اگر ما متوجه شدیم ناقل هپاتیت بی هستیم ولی پزشک به ما بگه که این ویروس برای شما مشکل ایجاد نمی کنه، بله، ما ناقل سالم هپاتیت بی هستیم.
بله.
برای مثال همین الان ما در بدنمون کلی ویروس های دیگه مثل ویروس تبخال رو داریم، ویروس زونا رو داریم، ویروس اوریون رو داریم، ولی آیا برای اون ویروس ها ما درمان انجام میدیم؟ خیر، به خاطر اینکه اون ویروس ها با بدن ما کاری ندارن. برای هپاتیت بی هم میتونه همین اتفاق بیفته که اگر پزشک تشخیص داد که حضور ویروس و ناقل بودن ویروس وجود دارد ولی صدمه و ضدیتی با سلامت کبد ندارد، این افراد فقط باید تحت نظر باشند.
بله.
ولی اگر صدمه برای کبد احساس شد، باز به راحتی با یه قرص خوراکی، منتها اینجا هپاتیت بی نمیشه برای مثل هپاتیت سی همیشه از بینش برد، ولی با مصرف یک عدد قرص خوراکی که هیچ عارضه یا کمترین عارضه رو برای بدن داره، میتونیم برای همیشه جلوی تکثیر و فعالیت ویروس هپاتیت بی رو بگیریم.
سپاس از شما عزیزان شنونده و تشکر از جناب آقای دکتر نصیری، کارشناس خوب برنامه ضربان. arstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.